بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از ایران خواست سریعاً پیشنهاد قدرت‌های جهانی را در مورد انتقال اورانیوم غنی شده خود عملی کند. اسرائیل میگوید مذاکرات وین نشان داد که ایران در مقابل سختگیری جامعه جهانی آسیب پذیر است. و سازمان ملل اعلام کرد که مواد مخدر تولید شده در افغانستان سالانه 100 هزار نفر را در جهان به کام مرگ می‌فرستد. سلام بر شما دوستان و همراهان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز پنجشنبه را آغاز کردیم. پنجشنبه 30 مهر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 22 روز از ماه اکتبر سال 2009 میلادی. جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم مهرداد میردامادی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. مهرداد شب خوش.
شب شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تهران خواست که به سرعت پیشنهاد قدرت‌های جهانی در مورد انتقال اورانیوم غنی شده خود به خارج از ایران را عملی کند، تا بدین ترتیب نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور برطرف شود. طبق پیشنویسی که امروز در وین به امضای نمایندگان ایران، فرانسه و روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، ایران بخش اعظمی از اورانیوم کم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به روسیه و فرانسه ارسال خواهد کرد. این گفته ها در حالی ابراز می شود که محمد البرادعی روز چهارشنبه گفت که به طرف های مذاکره تا روز جمعه مهلت داده شده تا پیشنویس را به امضای رهبران کشورهای خود برسانند و آن را نهایی کنند. ماتان ویلنایی معاون وزیر دفاع اسرائیل میگوید پیشنویسی که روز چهارشنبه به امضای ایران و سه قدرت جهانی رسید نشان میدهد که تهران در برابر سختگیری جامعه بین المللی آسیب پذیر است. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با رادیوی ارتش این کشور اظهار داشت ایران بیش از آنچه که ما ارزیابی میکنیم تحت تأثیر فشار و سختگیری بین المللی قرار میگیرد. به گفته دیپلمات‌های غربی، بر طبق پیشنویسی که امروز در ژنو به توافق ایران و سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه رسید، ایران تا پایان سال میلادی جاری 1.2 تن از ذخیره 1.5 تنی اورانیوم کم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تحقیقاتی تهران به روسیه و فرانسه ارسال خواهد کرد. اداره مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است، در گزارشی اعلام کرد که مواد مخدر تولید شده در افغانستان سالانه 100 هزار نفر در سرتاسر جهان را قربانی می کند. این گزارش می افزاید که اثرات مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ویژه در اروپا، روسیه، هند و چین و کشورهای واقع در مسیر انتقال مواد به این مناطق قابل مشاهده است. در این گزارش همچنین آمده است که سالانه 10 هزار نفر در کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر اثر مصرف بیش از حد هروئین تولیدی در افغانستان جان می‌دهند. این تعداد 5 برابر کل نیروهای نظامی ناتو است که در 8 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
متشکرم. مهرداد میردامادی بود با خلاصه مهمترین خبرها. مهرداد، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر شما هستیم. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، جمهوری اسلامی ایران در وین بر سر یک قرارداد هسته‌ای با آمریکا، روسیه و فرانسه به توافق رسید. گزارش و گفتگوی در همین زمینه می‌شنوید. نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی میگویند 100 نماینده از میر حسین موسوی شکایت کردند. برخی دیگر از نمایندگان میگویند شکایت نامه ای که در آن نامه میر حسین موسوی آمده باشد امضا نکرده. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. گزارش ها و مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که همکارم مهرداد میردامادی در خبرها به آگاهی شما رساند، جمهوری اسلامی در پایان مذاکرات سه روزه خود با آمریکا، روسیه و فرانسه در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیشنویس یک قرارداد برای ارسال اورانیوم کم غنی شده ایران به خارج برای تبدیل به سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از حسین آریان.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه 29 مهر از پیشنویس موافقتنامه‌ای بین ایران و سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه خبر داد که به گفته او بیانگر رویکردی متعادل است برای نحوه برداشتن گام‌های پیشرو. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌های آشنا به این مذاکرات گفته بود که طرف‌های مذاکره در پی مصالحه‌ای تحت لوای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که آبروی هر دو طرف حفظ شود. به گفته همین دیپلمات‌ها در پیشنویسی که محمد البرادعی به طرف‌های مذاکره تحویل داده است، آمریکا، روسیه و فرانسه از ایران خواستند که 75% ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 2.5 ماه دیگر، برای غنی‌سازی به خارج بفرستد. محمد البرادعی در توصیف پیشنویس قرارداد بین ایران و سه عضو از گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت:
That transaction using Iran low enriched uranium to be manufactured into fuel is an, a very important confidence building measure that can diffuse crisis that has been going on for a number of years.
توافق بر سر تبدیل اورانیوم کم غنی شده ایران به سوخت هسته‌ای گام مهمی برای اعتمادسازی است، گامی که میتواند بحران هسته‌ای ایران را که سالهاست ادامه دارد حل کند و راه را برای گفتگوهای بیشتر هموار نماید. همه شرکت کنندگان نشست ژنو سعی داشتند که به حل مسئله کمک کنند، بر آن بودند که به آینده نگاه کنند نه به گذشته، تلاش کردند زخم‌های گذشته را التیام بخشند.
قرار است پیشنویس این قرارداد پس از تصویب دولت‌های طرفین گفتگو به مورد اجرا درآید. محمد البرادعی در این باره میگوید:
The deadline for the parties to give, I hope, affirmative action is Friday, 2 days from now.
ضرب الاجل برای جواب مثبت طرفین به پیشنویس که امیدوارم اینطور باشد جمعه است، یعنی 2 روز دیگر. اگر جواب مثبت باشد آن وقت پیشنویس به قرارداد تبدیل خواهد شد و ما آن را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم خواهیم کرد.
مذاکرات چند جانبه ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه که روز دوشنبه آغاز شده بود در مرحله دچار وقفه گردید، زیرا ایران با اعتراض به عدم پایبندی فرانسه به تعهدات پیشین خود از همکاری با این کشور سر باز زد. اما عصر روز سه‌شنبه 28 مهر بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، فرانسه با وساطت محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مذاکرات شرکت کرد و تعهداتی را برای تصحیح رفتار گذشتش پذیرفت. در این پیوند علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران در وین روسیه را مسئول اجرای تمامی قرارداد، پیشنویس ارائه شده برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران معرفی کرد. اما محمد البرادعی گفته است که فرانسه هم در فرایند پیشنهادی دخالت خواهد داشت. منابع روسی میگویند که بر اساس پیشنویس تهیه شده، ایران اورانیوم خود را به آژانس تحویل میدهد و آژانس آن را به روسیه خواهد فرستاد و روسیه اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم اورانیوم ایران را برای غنی‌سازی بیشتر به فرانسه ارسال نماید.
حسین آریان. در همین زمینه، در زمینه توافق ایران با روسیه، آمریکا و فرانسه بر سر برنامه هسته‌ای خود، همکارم محمد رضا کاظمی با برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کند و نخست از او درباره توافق تازه ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه سوال کرده است. گوش کنید.
Ich glaube, das ist sicher eine positive Entwicklung, weil die gesamte Menge von Uran.
من فکر میکنم که توافق بر سر یک پیشنویس یک تحول مثبته، چون تقریبا کل اورانیومی که در ایران غنی شده به خارج انتقال داده میشه. این مواد ابتدا برای غنیسازی مجدد به روسیه فرستاده میشه و سپس به فرانسه میره تا در اونجا میله های سوخت هسته‌ای از آن تولید بشه. بدین ترتیب خطر اون که ایران بتونه اورانیوم رو به میزان 90% غنی کنه و از اون بمب اتمی بسازه از بین میره، چرا که ایران دیگه در یک مدت زمان کوتاه نمیتونه به اندازه که امروز اورانیوم غنی شده ذخیره کرده اورانیوم غنی شده تولید کنه.
آقای پیلو، آیا این به معنای عقب نشینی غرب از خواسته اولیه‌اش مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم نیست؟
چرا؟ حتما همینطوره. این توافق در حقیقت یک راه حل سازشکارانه است. بدین ترتیب فعلا درخواست برای توقف غنی‌سازی به فراموشی سپرده شده، چرا که بدین ترتیب در کوتاه مدت میتوان مطمئن بود که ایران نمیتونه اورانیوم با غنای 90% تولید کنه. غرب چیزی به دست میاره و در مقابل چیزی را از دست میده، ولی نکته اینه که این ماجرا دو طرف داره. یک طرف ماجرا که ایرانه، حاضر به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم نیست و در این حالت دست کم باید مطمئن شو که نتونه به سرعت از فناوری هسته‌ای برای اهداف نظامی استفاده کنه.
schnellen Weg zur militärischen Anwendungen nicht mehr möglich ist.
در صورت عملی شدن توافق جدید، آیا باز هم برای ایران راهی وجود داره که به سمت تولید سلاح اتمی بره؟
Die IAEA, die Atombehörde in Wien, weiß genau, wie viel Uran Iran gekauft hat.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیقاً میدونه که ایران در دهه 70 میلادی چه مقدار اورانیوم از نامیبیا خریداری کرده و میتونه محاسبه کنه و ببینه که چه مقدار از این اورانیوم باقی مونده و اینکه چه مقدار برای چه کاری مصرف شده. مهم اینه که آژانس میدونه که اورانیوم کجاست و چه مقدار از اون به خارج منتقل میشه. البته امکان قاچاق اورانیوم همچنان وجود داره. از طرف دیگه از زمانی که تأسیسات قم کشف شده، همه فهمیدن که دور از چشم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میشه غنی سازی کرد. بدین ترتیب توافق جدید یک تضمین مطلق برای جلوگیری از انحراف برنامه هسته‌ای ایران نیست، ولی دست کم یک راه حل کوتاه مدتیه برای تحت کنترل گرفتن اورانیوم غنی شده موجود در ایران.
صدای برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
دفتر ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت یحیی کیان تاجبخش، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، واکنش نشان داد. به گفته یه وکیل تسخیری کیان تاجبخش، وی در رابطه با نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به بیش از 12 سال زندان محکوم شده است. جزئیات واکنش کاخ سفید رو از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم در واشنگتن.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود گفته است که دولت ایالات متحده نسبت به محکوم کردن کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، به 12 سال زندان شدیداً معترض است. در این بیانیه اضافه شده که آقای تاجبخش به هیچ وجه تهدیدی علیه ایران و یا امنیت ملی آن کشور نبوده و به عنوان یک پژوهشگر مستقل که از اعتبار و احترام بین المللی برخوردار است، زندگی خود را وقف ایجاد تفاهم بین ایران و جامعه جهانی کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از دولت ایران خواسته است که هرچه زودتر آقای تاجبخش را آزاد کند وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به رادیو فردا در واکنش به محکومیت آقای کیان تاجبخش گفته بود که رأی دادگاه انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شده که این جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی احتمالاً به طور اجباری در دادگاه حضور یافته بیان که از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردار باشد. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن همچنین گفته شده در این روزهای سخت دولت آمریکا با خانواده او ابراز همدردی می کند.
نادر صدیقی گزارش می داد. نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی می گویند 100 نماینده مجلس از میر حسین موسوی شکایت کردند و این شکایت نامه تحویل دادستان کل کشور شده است. اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس میگویند شکایت نامه‌ای که نام میر حسین موسوی در آن آمده باشد و 100 نماینده هم آن را امضا کرده باشند وجود ندارد. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
یک ادعا: شکایت 100 نماینده مجلس از میر حسین موسوی. یک نماینده هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی حمید رسایی میگوید نامه شکایت از میر حسین موسوی را با امضای 100 نماینده به محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور سپرده است. اما در همین حال محمد حسین ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس میگوید اطلاعی از این شکایت ندارد و بدنه مجلس از سیاست‌های نظام در چارچوب رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. یک نماینده دیگر مجلس که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم هست، حسین ابراهیمی، به نکته جالبتری اشاره می‌کند. او که خود از امضا کنندگان شکایت نامه بوده است میگوید در این شکایت نامه اصلا اسمی از موسوی و کروبی برده نشده است و تنها به فرماندهان پشت صحنه اشاره شده است. جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد نیز میگوید شکایت نامه به 3 ماه پیش باز میگردد و در آن زمان تنها 30 تا 40 نفر این شکایت نامه را امضا کرده اند. اینک این پرسش پیش می آید: چرا نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد مانند حمید رسایی و روح الله حسینیان این روزها پیگیر شکایتی شده اند که گفته می شود نامی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی در آن نیست؟ علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، کانادا.
با توجه به تداوم جنبش نفت در حوزه اجتماعی داخل و خارج از کشور و خطراتی که از این بابت متوجه دولت دهم هست و تصویر این دولت رو در مذاکرات بین‌المللی میتونه مخدوش کنه، اونها میخوان که مسئله آقای موسوی حل بشه. این حل شدن از چند جنبه: از جنبه حقوقی، از جنبه سیاسی و از جنبه استراتژیک. بنابراین این نوع تهدیدات حقوقی و فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی میتونه با توجه به اون استراتژی باشه.
روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی، در مجلس روز چهارشنبه در برابر پرسش‌های برخی خبرنگاران به خشم آمد. اینکه چرا هنگامی که خبرنگاران از بیشتر نمایندگان می‌پرسند آیا شما هم شکایت از میر حسین موسوی را امضا کرده اید، آنها می‌گویند از این شکایت اطلاعی ندارند، و چرا برخی نمایندگان می‌گویند گرفتن امضا از آنان همراه با ارعاب و تهدید بوده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در برابر این پرسش ها روح الله حسینیان با عصبانیت گفت به این سوال ها پاسخ نمی دهم، و سپس افزود هر کس می خواهد می تواند امضایش را پس بگیرد. در همین حال احمد رضا دستغیب، نماینده شیراز در مجلس، به خبرگزاری ایلنا میگوید جمع‌آوری امضا از نمایندگان با ترس و تهدید نمی تواند کارساز باشد. علیرضا حقیقی.
دولت آقای احمدی نژاد، شخص آقای احمدی نژاد، مصر بودند که آقای موسوی، کروبی، فرزندان آقای هاشمی دستگیر بشه، ولی عملاً با مخالفت جدی در سطوح عالی شورای امنیت ملی و سطوح بالاتر نهادهای قدرت روبرو شدن و فعلا نتونستن این تصمیمشون رو اجرا کنن. در حال حاضر چنین توانایی رو ندارن جز اینکه بتونن نظر مقامات بالاتر و دیگر افراد تصمیم گیرنده در شورای عالی امنیت ملی رو جذب کنن و نشون بدن که تداوم حضور این افراد در اجتماعی خطرات امنیتی متوجه کلیت نظام میکنه.
برخی پایگاه‌های اینترنتی داخلی ایران از آن خبر می‌دهند که در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تهران مسئولان نمایشگاه یک غرفه را هم به شکایت از میر حسین موسوی اختصاص داده اند.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهام
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
بله، حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام وبسایت ما. حتما سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید، بدونید که خبر، گزارش، ویدیو، بالاخره یک مسئله، یک چیزی در انتظار شماست و میتونید که در وبسایت رادیو فردا گشت بزنید. سپاسگزاریم از شما. 10 ایرانی از جمله 8 زن محجبه به تهم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه جاکارتا در پایتخت اندونزی بازداشت شدند. گمرک اندونزی روز چهارشنبه ارزش مواد مخدر کشف شده را بیش از 12 میلیون دلار اعلام کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از محمد رضا کاظمی.
مسئولان اندونزیایی میگویند این بزرگترین محموله مواد مخدری است که از آغاز کار فرودگاه جاکارتا تا به امروز کشف شده است. به گفته مدیر کل گمرک اندونزی، 10 ایرانی بازداشت شده با پروازهای مختلف از مالزی، قطر و سوریه به جاکارتا پرواز کرده بودند. یکی از موضوعاتی که باعث شگفتی فراوان این مسئولان شده آن است که 8 زن بازداشت شده همگی حجاب کامل اسلامی داشتند. مدیر کل گمرک اندونزی در این باره گفت آنها با این کار قصد داشتند ماموران را فریب بدهند، چرا که در یک کشور اسلامی مانند اندونزی به زنانی که چادر مشکی پوشیدند به عنوان زنانی خوب نگاه می شود. آنها مواد مخدر را در بطری مواد شوینده و ظروف غذا جاسازی کرده بودند. ماموران اندونزیایی 9 تن از ایرانیان بازداشت شده را به خبرنگاران نشان دادند، ولی گفته شده است که نفر دهم که یک مرد 26 ساله بوده قصد داشته تا با بریدن یکی از رگ‌های خود خودکشی کند و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شده بود. پلیس جاکارتا اعلام کرده است که روز دوشنبه نیز یک ایرانی و یک آمریکایی را که حدود 5.5 کیلو متافتامین به همراه داشتند در دو منطقه در نزدیکی پایتخت اندونزی بازداشت کرده است. ماموران همکنون در تلاشند تا به ارتباط احتمالی این دو با 10 ایرانی بازداشت شده در فرودگاه جاکارتا پی ببرند. آنها احتمال می‌دهند که این افراد به یک باند قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه وابسته باشند. قوانین اندونزی مجازات سختی را برای قاچاق مواد مخدر پیش بینی کرده است و قاچاقچیان در این کشور اغلب به مرگ محکوم می شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید حتی 23 دقیقه بعد از نیمه شب. گروه های مدافع محیط زیست در جمهوری آذربایجان میگویند دولت این کشور به اندازه کافی با صید غیرقانونی ماهی های خاویاری که در دریای خزر زندگی میکنند مبارزه نمیکند. به گفته گروه های حافظ محیط زیست، بخش زیادی از ماهی های خاویار دریای خزر به دلیل صید غیرقانونی از بین رفته و حال این گروه های مدافع محیط زیست برای مبارزه با این روند خود به تنهایی یک کارزار فرهنگی و علمی رو آغاز کردند. اجازه بدید به گزارش نیما تمدن گوش کنیم تا همه این مسائل روشن بشه.
انجمن اکولوژیست ها یا به عبارت بهتر بومشناسان در جمهوری آذربایجان گفته است چون دولت آذربایجان تلاش چشمگیری در راه محافظت از ماهی های خاویاری انجام نداده، این گروه رأساً یک برنامه فرهنگی آموزشی فشرده به ویژه در مناطق ساحلی آذربایجان به راه انداخته و همزمان طرحهایی دارد برای افزایش جمعیت ماهی های خاویاری دریای خزر با استفاده از ریختن بچه ماهی های از این دست به دریا برای استفاده نسل های آینده. خزر تامین کننده 90% خاویار جهان محسوب می شود که از گرانترین غذاهاست. در جمهوری آذربایجان بهای هر کیلوگرم خاویار به دست آمده از ماهی استورژن بلوگا یا فیل ماهی از 1000 دلار آغاز می شود. قرن هاست که خاویار سیاه با صید ماهی های استورژن که پایگاه اصلیشان در دریای خزر است به دست می آید و تنها از حدود 10 سال قبل بود که این گونه ماهی موجودی در آستانه نابودی معرفی شد و از همین رو تلاش های محیطبانان برای حفظ آن شدت گرفت. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، حال که بهای خاویار به شکل نجومی بالا رفته، یکی از اصلی ترین گروه های حامی محیط زیست در جمهوری آذربایجان برنامه ریزی کرده که به همه مدارس و روستاهای حاشیه ساحلی آذربایجان برود و ساکنان محلی را از مشارکت در قاچاق خاویار و یا صید غیرقانونی ماهی های خاویاری برحذر دارد. الچین سرداروف، مدیر انجمن اکولوژیست‌های آذربایجان در باکو می‌گوید مشکل صید غیرقانونی و خارج از سهمیه همچنان وجود دارد، زیرا این کشور با شمار فراوانی از صیادان منفردی مواجه است که نامشان در جایی به ثبت نرسیده است. ارزش ماهیان خاویاری یا استورژن نه به گوشت آنها بلکه به تخم آنهاست، همان تخم‌هایی که به خاویار معروفند و رنگ‌های سیاه، قرمز و طلایی را در بر می‌گیرند. برای به دست آوردن خاویار از یک ماهی بین 12 تا 16 سال باید صبر کرد و این نکته بر اهمیت حفظ ماهی‌های استورژن می‌افزاید. البته در سال‌های اخیر در برخی کشورها ماهی‌های استورژن را پس از صید سزارین می‌کنند و پس از خالی کردن خاویار بدن آنها را دوخته و بار دیگر راهی دریا می سازند تا ماهی استورژن بتواند برای دفعات بعد خاویار تولید کند. با این همه فاینانشال تایمز می نویسد محافظت از ماهی های استورژن اصولاً دشوار است، زیرا علاوه بر تمام این مرارت ها 4 کشور دیگر علاوه بر جمهوری آذربایجان به آبهای خزر و در نتیجه این ماهی ها دسترسی دارند، یعنی کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و ایران.
خاویار بله، این ساعت من نیمه شب 26 دقیقه گذشته، داره میشه 27 دقیقه. نیما تمدن از خاویار میگفت. خب ما هم گوش کردیم، آب دهن ما که رافت و شما هم همینطور دوستان، ولی خاویار برای شما اونجا راحت تره به دست بیاره، اینجا خیلی گرونه. اجازه بدید قبل از اینکه به نیمه دوم مجله شامگاهی برسیم، من یک بار دیگه به آگاهیتون برسونم که از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه از ساعت 9 صبح امواج کوتاه رادیو فردا تغییر پیدا میکنه، یعنی امواج زمستانی ما شروع میکنن به پخش صدای رادیو فردا. از ساعت 6 صبح 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17675 17815 17840 کیلوهرتز و موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز، موج کوتاه 25 متر فرکانس 11740 و 12015 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر فرکانس های 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه ردیف 49 متر فرکانس های 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز در اختیار شما هستند. آرام آرام به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم تا همکارم مهرداد سپهری قاطی کردم، مهرداد میردامادی، مهرداد زیاد داریم اینجا ولی مهرداد میردامادی همکار خوب من کنار من هست و داره آماده میشه تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه. باز هم اینجا یادآوری میکنم که موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، اما میدونیم در برخی نقاط پا پارازیت بسیار شدیدی روی موج متوسط ما پخش میکنن که داریم تلاش میکنیم که راه حل هایی برای فرار از پارازیت پیدا کنیم. در طول موج های زمستانی فرکانس هایی رو انتخاب کردیم که مدت زمان بیشتری صدای رادیو فردا رو پخش کنن، مثل همون فرکانس 49 متر که خدمتتون گفتم 5860 کیلوهرتز. به نیمه دوم نزدیک میشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اتاق فرمان میبینم علی شیبانی کارگردان فنی شیفت شب هم آماده است و با لبخند ما رو نگاه میکنه، اما همکارم مهرداد میردامادی اینجا آماده است با خبرها.
با سلام مجدد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات خود با نمایندگان آمریکا، روسیه و آژانس در ژنو را مثبت و سازنده خواند. نماینده ایران در مصاحبه با شبکه خبری CNN به گفتگوهای سه‌جانبه بین ایران، آمریکا و آژانس هم اشاره کرد و گفت: من و نماینده آمریکا در اتاق مدیر کل با یکدیگر دیداری سه‌جانبه داشتیم. در مورد سوخت راکتور تهران، بهبود مسائل ایمنی و عملیات راکتور تهران مذاکره کردیم. آقای سلطانیه ضمن تأکید بر این که پیشنویس امضا شده پیشنهاد مدیر کل آژانس بوده و سران کشورها باید آن را برای قرارداد اصلی نهایی کنند، اعلام کرد که روز جمعه مهلت نهایی برای بازتاب نظرات به آژانس تعیین شده است. اداره مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است، در گزارشی اعلام کرد که مواد مخدر تولید شده در افغانستان سالانه 100 هزار نفر در سراسر جهان قربانی می گیرد. این گزارش می افزاید که اثرات مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ویژه در اروپا، روسیه، هند و چین و کشورهای واقع در مسیر انتقال مواد به این مناطق قابل مشاهده است. در این گزارش همچنین آمده است که سالانه 10,000 نفر در کشورهای عضو پیمان آنتلانتیک شمالی ناتو بر اثر مصرف بیش از حد هروئین تولیدی در افغانستان جان می‌دهند. این تعداد 5 برابر کل نیروهای نظامی ناتو است که در 8 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. آمریکا و اسرائیل روز چهارشنبه رزمایش مشترک خود را که 2 هفته به طول خواهد انجامید آغاز کردند. به گفته مقام‌های دفاعی اسرائیل، در این رزمایش 1,000 نیروی نظامی آمریکا، رهگیرهای موشکی زمینی و دریایی مانند سیستم‌های ایجیس، تاد و پاتریوت را با سپر دفاع موشکی پیکان 2 اسرائیل با یکدیگر ترکیب کرده و به صورت شبکه‌ای آزمایش خواهند کرد. سخنگویان نظامی هر دو کشور آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که این رزمایش ارتباطی با تحولات و حوادث جهانی ندارد، اما رادیوی سراسری اسرائیل به نقل از یک فرمانده ارتش این کشور که نامش فاش نشده اعلام کرد که این رزمایش بخشی از آمادگی این کشور برای مقابله با یک ایران هسته‌ای است.
متشکرم. مهرداد میردامادی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در اینجا میرسیم به تکرار مجله اقتصادی، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. ادامه بحث درباره لایحه هدف بند کردن یارانه‌ها.
دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
روز ملی صادرات.
از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی.
در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد.
مجلس شورای اسلامی نفت سخت گرم رسیدگی به لایحه پرسر و صدای هدفمند کردن یارانه هاست. هدف از لایحه هدفمند کردن یارانها اصلاح قیمت‌های کالاها و خدماتی است که اکنون با یارانه به شهروندان داده می‌شود و باهای آن زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی و حتی زیر قیمت تولید شده است. از جمله قرار است در چارچوب این لایحه باهای حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و امثال هم به 3، 4 و در بعضی موارد به چند ده برابر برسد. اما تنها باهای حامل‌های انرژی نیست که در صورت تصویب این لایحه بالا می‌رود، بلکه این افزایش قیمت شامل نان، آب، برق، کود شیمیایی و ده‌ها کالای دیگر هم می‌شود که در حال حاضر با یارانه عرضه می‌شود. دولت امیدوار است که با درآمدی که از محل افزایش باهای کالاها کسب می‌کند، به خانوارهای کم درآمد یارانه نقدی بدهد تا از فشار مالی بر این خانوارها بکاهد. در بحث‌های مجلس یک عضو نماینده کمیسیون ویژه مجلس به نمایندگان اطمینان داد که اختیارات دولت در افزایش بهای کالاها محدود شده است.
ما به قول معروف هزار تا گرفتاری کشیدیم، اینو کردیمش 5 سال شیب رو ملایم کردیم. این یک پیشنهاد دولت آمده که دولت مجاز است، اجازه دادید دولت هر کاری دلش بخواد بکنه. آقای مگه میشه؟ ما محدودش کردیم. دولت رو اگر اینجور باشه تو هر کالایی بخواد ورود میکنه. و اگر بخوایم این رو آزاد بذاریم، برگردیم به لایحه دولت، دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
نماینده دیگری از فشار به گفته او مضاعف بر کشاورزان در صورت تصویب این لایحه انتقاد کرد.
ماده 4 حذف یارانه‌های گندم، برنج، شیر، شکر و نهادهای کشاورزی مثل بذر و کود و نهال کشاورزیه. مصرف کنندگان اینها عموم افراد، دهک‌های پایین، اخشاری که زیر خط فقر هستن و کشاورزان هستن. با تصویبی که مجلس کرده در مورد حامل‌های انرژی، این قشری که اینا رو مصرف میکنن یک بار از واقعی شدن قیمت‌ها آسیب دیدن. ما داریم مجدداً کشاورزان رو با قیمت مضاعفی که با حذف یارانه‌ها برای بذر و کود و نهال و گندم و برنج داریم، یعنی یک بار اضافی توان و طاقت پرداخت یک چنین هزینه‌ای رو کشاورزان و قشر پایین جامعه ندارن.
مهمترین موضوع مورد اختلاف بر سر افزایش بهای نان و دارو بود که نماینده‌ای گفت بهتر از این مسئله فعلا مسکوت بماند.
ما داریم یه پکیج بزرگی رو بررسی می‌کنیم. شما اجازه بدین بحث فرآورده‌های نفتی، بحث انرژی حل بشه، بعداً بری سراغ نان مردم. مگه این ما مشکل نان دارن؟ مگه مشکل دارو دارن؟ مشکل نان مشکل فقرای ماه.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در پاسخ به انتقادات گفت با تصحیح لایحه دولت پیش‌بینی‌های لازم شده است.
ما به هر کس که متقاضی است بدیم، به روستاییان 20% بیشتر بدیم. اگر بنابر اینه که بالای 30% اتلاف آردونان همچنان استمرار پیدا کنه، اگر بناس لنگه‌های آرد قاچاق بشه، به همون کسانی که نون مصرف میکنن و بیشتر مصرف میکنن یارانه بیشتری بدیم، نه اینکه بنا رو بر این بگذاریم نون تلف بشه، آرد تلف بشه، کیفیت پخت از بین بره. الان نونوایی هستن که آردو میگیرن میفروشن چون خیلی ارزانه.
اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دلخوشی‌های آقای مصباحی مقدم را رد کرد و نسبت به یک تورم 60% هشدار داد.
عیب‌هایی که جناب آقای مصباحی مقدم بر وضع موجود گفتن تقریبا همش وارده و اونا من اکثرشون رو قبول دارم، اما تمام حرف اینه که فرق کالاهای اساسی و عامل‌های انرژی توجه کنیم و به آثار این تصمیم عنایت کنیم. اولا کالاهای اساسی که عمدش همونجوری که آقای مصباحی فرمودن نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیا نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. نماینده دولت فقط به تکذیب اکتفا نکنه، من مستنداً به گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در دوره آقای احمدی نژاد این گزارش تهیه شده، این پژوهش انجام شده و 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آبرم در در نظر بگیرید یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکنه برای اقتصاد ملی تحمیل بشه.
احمد توکلی همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و احتمال ناآرامی‌ها به دلیل افزایش بهای نان هشدار داد و گفت:
بنده عرض می‌کنم همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومن، در عرض یک ماه عقب نشینی کرد وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد. همین دولت در مورد اعتراض تلافروشای اصفهان در مورد مالیات برچسب شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواید بگیرید نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید. من استدعا می‌کنم اصلا بحث ماهوی ندارم، موافقت من با هست ماده 4 فقط به دلیل زمان اجراش هست.
از علی زنده‌ای روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران تحلیلش را در باره این لایحه پرسیدم.
پکیج طرح هدفمند کردن یارانه ها یک بسته کاملی هست که تمام یارانه های پرداختی به صورت پیدا و پنهان درش در نظر گرفته شده، ولی بیشتر توجه دولت و مجلس به اون موضوع یارانه های پنهان انرژی هست که حدود 90 میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی هست رو ساماندهی بکنن و از قبل هم بیشتر بحث ها راجع به این موضوع بوده و در طی 16 سال گذشته و دولت‌های قبلی هم مباحث مختلفی رو در مورد افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطرح کردن تا از این طریق یک ساماندهی در مصرف بشه و مشکلات متعددی مثل ترافیک و آلودگی هوا و مصارف بی‌رویه و همینطور افزایش مصرف داخلی نفت رو کنترل کنند، چون سرانه مصرف در اقتصاد ایران بیش از کشورهای دیگر هست و تقریبا 2 تا 3 برابر سرانه متوسط مصرف در جهان هست. به خاطر همین قضیه بیشتر توجه و تأکید دولت و مجلس در واقع روی این بخش هست. اما به هر حال مسئله یارانه های نان، دارو و غیره هم باعث شده که هم قاچاق آرد و دارو رو ما در کشور شاهد باشیم و هم اینکه مصرف بی رویه اینها رو و هم در واقع بیکیفیتی نان، ضایعات نان و همینطور بیکیفیتی دارو و استفاده مضر و بی رویه دارو. بنابراین اون بخش ها هم هست، منتها نمایندگان مجلس و کارشناسان نظرشون این هست که در گام اول ابتدا یارانه انرژی مورد توجه باشه و افزایش قیمت ها رو در این بخش شاهد باشیم تا اینکه موزل اصلی که یارانه انرژی هست و حدود 90 میلیارد دلار هست ساماندهی بشه و بعد در گام های بعدی برسیم به موضوع یارانه نان که حدود 4000 میلیارد تومان هست و همینطور یارانه دارو و بقیه کالاهای اساسی مثل کود شیمیایی.
بسیاری از کارشناسا از جمله آقای احمد توکلی مطرح کرد در مجلس که در صورت لغو یارانه‌های آرد و امثال هم میتونه ناآرامی‌های اجتماعی باعث بشه. این تحلیل رو میشه قبول کرد و اگر میشه قبول کرد دولت با چه حسابی دست به این کار میزنه؟
تأکید این دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس روی تجربه‌ای هست که در بخش‌های دیگری از اجرای قانون هم تجربه شده. به عنوان مثال در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک قانون مترقی هست و کمک زیادی می‌کنه به رشد پایه مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌ها در ایران و افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران که به دلیل اینکه یه مقدار آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌ها کافی نبود مجبور شدن که در بخش‌هایی از بازار تعلیق یک ساله بدن و همینطور در مورد افزایش قیمت گازوئیل هم که از 16 تومان به 45 تومان بود چون باعث افزایش شدید هزینه های حمل و نقل شد مدتی در واقع این قضیه برگشت به قیمت قبلی. موارد متعددی به این شکل تجربه شده. به خاطر همین موضوع هست که این دست از کارشناسان و نمایندگان معتقدن که به خاطر اینکه ممکنه فشار تورمی به گونه‌ای باشه که قابل تحمل نباشه، قابل کنترل نباشه، از این جهت اعتقادشون بر این هست که این باید به گونه‌ای تدریجی مورد توجه باشه و به گونه‌ای اجرا بشه که فشار به تدریج وارد بشه و فشار یکباره باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و احیانا نارضایتی مردم یا اینکه به گونه‌ای که نتونن مردم تعادل در مخارج و درآمدشون داشته باشن چنین مشکلاتی نباشه و از این جهت تاکیدشون بر این هستش که بهتر هست که در یک برنامه 5 ساله یا 10 ساله و همینطور به تدریج اول یارانه‌های حامل‌های انرژی مثل بنزین که موزل اساسی هست و بعد از اون برسیم به یارانه کالاهای های اساسی مثل نان و دارو.
پیش بینی چی هست؟ آیا مجلس این لایحه رو به صورتی که دولت مطرح کرده با اون تغییراتی که در کمیسیون ویژه مجلس روش کار شده تصویب میکنه؟
اون چیزی که تصویب کردن اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول این بوده که در سال اول حداقل 10,000 میلیارد تومان و حداکثر 20,000 میلیارد تومان درآمد از این محل ایجاد بشه، در حالی که یارانه عامل‌های انرژی به تنهایی حدود 90 تا 100,000 میلیارد تومانه. به عبارت دیگه حدود مثلا 10 تا 20 درصد اون یارانه پنهانی که دولت میتونه ازش درآمد ایجاد بکنه رو در سال اول مورد تاکید قرار دادن. با این حساب شیب افزایش قیمت‌ها به شدت ملایم شده و نمایندگان مجلس به خاطر همین فشار تورمی و اینکه به تدریج باشه و مردم مشکلات زیادی نداشته باشن شیبش رو ملایم کردن و در نتیجه اون قیمتی که در واقع از آزادسازی عامل‌های انرژی حاصل میشه افزایش قیمت شدید نیست. به عنوان مثال در مورد بنزین از 100 تومان به 500 تومان که قیمت فوق خلیج فارس هست و دولت بابتش پول میده و بنزین وارد میکنه به اون شدت افزایش پیدا نخواهد کرد. البته تعیین این قیمت به عهده دولت گذاشته شده، ولی پیش بینی اینه که افزایش قیمت مثلا حدود 50 تومان تا 150 تومان مثلا در مورد بنزین باشه. حالا در مورد قیمت های دیگه هم باید بحث و بررسی بشه تا اینکه اون میزانی که دولت از ایجاد این درآمد مورد نظرش هست حاصل بشه. بنابراین فشار یک باره افزایش حامل های انرژی رو مجلس شکسته و به حدود 5 تا 10 سال کاهشش داده که البته نوع اجراش با خود دولت هست. در مورد یارانه کالاهای اساسی هم به همین ترتیب هست. در این حال که برخی از ردیف ها مورد تاکید هست که یارانه کالاهای اساسی هم در سالهای آینده کاهش پیدا بکنه، اما در این حال بخشی از حمایت‌ها همچنان به قوت خودش باقیه و افزایش قیمت به اون شدتی که قبلا مورد نظر بود و یک بار اجرا نمیشه و به صورت تدریجی خواهد بود. در نتیجه فشار تورمی و فشار هزینه‌هاش هم به تدریج خواهد بود، به صورت تدریجی این قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. بنابراین با توجه به موضع نمایندگان مجلس و همچنین موضع برخی از مسئولین دولتی به نظر میرسه که موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی مثل نان و دارو به برنامه پنجم موکول بشه و به سالهای بعد و همینطور با شیب ملایم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما روز سه‌شنبه در ایران روز ملی صادرات خوانده شد و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این روز در مراسم جشن روز ملی صادرات گفت با همت تولید کنندگان و صادرکنندگان صادرات غیر نفتی ایران تا پایان سال 1391 یعنی 3 سال دیگر به 50 میلیارد دلار میرسد. آقای احمدی‌نژاد گفت میزان صادرات غیرنفتی ایران در 4 سال گذشته 3 برابر شده است و از 7 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار رسیده. آقای احمدی‌نژاد جهش صادراتی 4 سال گذشته را عظیم خواند و گفت صادرکنندگان ایرانی با درایت خود شبکه تحریم علیه کشور را در هم شکستند. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم این آمارهای ارائه شده از سوی رئیس جمهوری را باید چگونه تحلیل کرد؟
در مورد همین رقم 23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 1387 که آقای احمدی نژاد از اون صحبت میکنه بحث هست، چون که طی چند سال گذشته در ارائه آمار صادرات غیرنفتی میعانات گازی رو هم به حساب می آوردن و همینطور بعضی از فراورده های نفتی رو، و این موضوع با اعتراض شدید محافل کارشناسی ایران روبرو شد و رقم 23 میلیارد دلاری که آقای احمدی نژاد در مورد اون صحبت میکنه در اون همون بخشی از فراورده های نفتی هم به شمار آمده، وگرنه اگر این
فراورده ها رو ما برداریم، رقم واقعی صادرات غیر نفتی ایران در سال 1387 چیزی هست حدود 18 میلیارد دلار و در همین 6 ماه سال جاری خورشیدی، منابع جمهوری اسلامی میگویند از آغاز فروردین تا آخر شهریور ماه 8 میلیارد و 900 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر شده، یعنی حتی کمتر از صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه سال گذشته. این کشور 71 میلیون نفری اگر صادراتش رو 18 میلیارد دلار در نظر بگیریم میشه معادل 1/8 صادرات سالانه ترکیه یا 1/10 تایلند. آیا چنین صادراتی برای یک کشوری مانند ایران واقعا افتخارآمیزه؟ و تازه اگر شما ترکیب صادرات غیر نفتی ایران رو در نظر بگیرین میبینین که ارزش افزوده این صادرات بسیار پایینه. ما چه کالای غیر نفتی رو در بازارهای جهانی به صورت مثلا فرض کنین فراورده های صنعتی ما مشاهده میکنیم؟ هیچ چیزی وجود نداره.
آقای خاوند، یه بخش عمده‌ای ظاهراً از صادرات غیر نفتی ایران فراورده های پتروشیمی است. منتقدین میگویند حتی این فراورده ها هم به دلیل اینکه یارانه میگیرن از دولت، یعنی به این صورت که دولت یارانه میده تولید فراورده های پتروشیمی، بعد این فراورده ها رو میفروشن که عملاً سودی عاید کشور نمیکنه. در این مورد چی میشه کرد؟
شما اگر این مسئله رو هم در نظر بگیرید، یعنی فراورده های پتروشیمی که یارانه میگیرن به اضافه فولاد و آهنی که اونها هم یارانه میگیرن یا آلومینیومی که باز هم یارانه میگیره، اگر شما محصولات یارانه ای رو از صادرات غیرنفتی ایران کم بکنین، شاید چیزی باقی میمونه در حد 10 میلیارد دلار در سال، یعنی واقعا صفر.
اما آقای رئیس جمهوری در حالی از افزایش صادرات صحبت میکنه که در برابر اون تمام نیروهای مولد جامعه، بخش خصوصی، کارشناسا، اینها از واردات بیش از اندازه و مخرب کالاهای خارجی به بازارهای ایران گله دارن و پیامدهای اون رو از بین رفتن صنایعی میدونن که با اینکه فرسوده هستن ولی در حال اشتغال زا هستن و اینجا و اونجا تولید میکنن.
ببینین وضعیتی به وجود اومده که من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد حتی مطالبی رو که از سوی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی و حتی رسانه‌های خبری بسیار بسیار نزدیک به جناح خودشون منتشر میشه مطالعه نمیکنند. اگر مطالعه میکردن میدیدند که چگونه فریاد تولید کنندگان ایران از حجم عظیم وارداتی که به بازارهای ایران روانه شده فریاد اینها بلند است. وضعیتی در ایران به وجود آمده که دروازه های ایران بازه و چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتی عملاً بهای ارز رو از چندین سال پیش تا کنون ثابت نگه داشته، اون هم در کشوری که نرخ تورمش دو رقمی هست، این بهای ارز که ثابت نگه داشته شده به معنی اون هست که دلار ارزان در ایران کمک میکنه به وارد کنندگان، یعنی دولت ایران به وارد کنندگان یارانه میده و در واقع این دلار ارزان نگه داشته شده مانع بزرگی است در راه صادرکنندگان ایرانی. سه تا خبر پشت سر هم در خبرگزاری فارس که نزدیک به جناح آقای احمدی نژاد طی دو روز گذشته منتشر شد در مورد هجوم عظیم کالاهای چینی به بازارهای ایران در سه بخش لوازم الکتریکی، اسباب بازی و همینطور کامپیوتر. ما میبینیم که مثلا 95% بازار اسباب بازی ایران در حال حاضر به دست چینی هاست. صادرات چین از دو نوع یارانه برخوردار میشن، یکی دولت چین که برخلاف دولت ایران پول ملیش رو بسیار بسیار ارزان نگه داشته و دلار رو با به اصطلاح ارز رو بالا برده و این باعث میشه که کالاهای چینی از یک نوع یارانه پولی استفاده کنند، از دامپینگ پولی، و همون کالاهای چینی از یارانه‌ای که به واردات در ایران پرداخت میشه استفاده میکنند و بازار ایران رو در بر گرفتند. مبادله آزاد به این معنی نیست که به شکل ظالمانه‌ای دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی باز بشه، دست و پای تولید کنندگان ایرانی بسته بشه، تمام و انواع و اقسام کمک ها بشه به وارد کنندگان ایرانی برای غارت بازارهای ایران. طی تاریخ 100 ساله گذشته ایران از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز، من تصور میکنم که صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند و به ویژه چین تبدیل شده به هیله‌گرترین، سمج‌ترین و مهاجمترین قدرت صادراتی به سوی بازار ایران و وضعیتی رو به وجود آورده که من فکر میکنم که تولید کنندگان ایرانی واقعا در حال خانه خراب شدن هستند.
البته ظاهرا یک منطق پشت این سیاست دولت جمهوری اسلامی هست و اون این که راضی نگاه داشتن بازار مصرف و وحشتی که از تورم داره.
من شاید تصور میکنم یکی از دلایلش این باشه، در واقع با ورود انبوه کالا به بهای مصرف کردن دلارهای نفتی، دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به اصطلاح با تورم از راه واردات مبارزه بکنه، ولی این خطرناکترین راه مبارزه با تورم است، چون که هرچند به بهای وارد کردن کالاهای بسیار بسیار ارزان و دامپینگی چینی مثلا با نرخ تورم در ایران مبارزه میکنند، ولی حاصل آن این خواهد بود که تولید کنندگان ایرانی ورشکست میشن، کارگرانشون بیکار میشن و بیش از پیش بر انبوه سپاه بیکاران در ایران افزوده میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته بهای نفت در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرد و به حدود 80 دلار برای هر بشکه 159 لیتری معامله شد. از منصور کشفی، کارشناس امور نفتی در تگزاس آمریکا، از دلیل افزایش بهای نفت پرسیدم.
دو دلیل داره، دو دلیل مهم. یکی البته بحران وضعیت رژیم اسلامی در مقابل سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی 5+1 به اصطلاح و جریان اتمیش، و دومی ضعیف شدن دلار. دلار اگر ضعیف بشه قیمت نفت میره بالا. این دوتا البته دلایل مهم هست. یک عامل فرعی هست که برخورد جدای طلبان کشور نیجریه است که منجر میشه معمولا به انفجار لوله‌های حمل نفت خام در کشور نیجریه، که این بار هم اتفاق افتاده و آتش‌سوزی بزرگی در یک کشتی نفتکششون اتفاق افتاده، که اینا از بحرانایی است که باعث افزایش قیمت نفت میشه.
میشه پیش بینی کرد که این افزایش بهای نفت ادامه پیدا کنه دراز مدت، یا اینکه یک پدیده موقتی است؟
در کوتاه مدت امکانش هست که بره قیمت بالا، برای اینکه با توجه به اینکه معمولا به طور سنتی و تاریخی وقتی میرسیم به این موقع سال که زمستان نیمکره شمالی شروع میشه، به خاطر سوخت بسیار به ویژه در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، وقتی فصل سرما شروع میشه قیمت های نفت میره بالا چون مصرف زیاد میشه. منتها امسال آمریکایی‌ها تونستن مقدار زیادی ذخیره بکنن، مثلا در مورد گاز که کار گاز زیاد هم دارن از حد معمول متوسط سالهای پیش، ولی به طور کلی در طولانی مدت بله قیمت نفت، مگر اینکه مخازن بزرگتری کشف بشه و نحوه مصرف کردن نفت به طور اقتصادی آموزش داده شده به مردم، و بعدم انرژی های به اصطلاح میگن رینوئبل یا انرژی هایی که همیشگی هست، فناناپذیر، مثل باد و از کنه موج آب و خورشید و جیوترمال، اینا حتی اتانول اینا که به بازار بیاد که در روش دارن کار کنن، ولی اینا هدف های طولانی مدت هست. ولی به طور کلی اقتصاد دنیا یه مقدار داره بهتر میشه. ما در سال 2007 86 میلیون و 0.7 میلیون مصرف نفت داشتیم، ولی در سال 2008 این تنزل به
میلیون بشکه،
بله 6 میلیون بشکه نفت، بله. سال گذشته سال 2008 کمتر شد، ولی امسال حدود 0.3 تا 0.4 میلیون بشکه، یا مثلا 300-400 هزار بشکه بناست که مصرف نفت دنیا در روز بیشتر بشه از سال 2000، یعنی وقت وارد 2010 میشه. بنابراین پیشبینی میشه مصرف نفت البته همیشه ببینید اینکه کشور چین و هندوستان مرتب دارن ذخیره میکنن و مرتب مصرفشون بالا میره. این ترتیب در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد.
به پایان مجله رسیده این. سپاسگزار از همراهی شما.
با مجله اقتصادی از فریدون زرنگار به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید از یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه از ساعت 9 صبح امواج ما روی امواج کوتاه ما تغییر پیدا میکنه و امواج زمستانی شروع میکنن به پخش صدای رادیو فردا. شما میتونید که از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 6 روی طول موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7515 کیلوهرتز و 7520 و 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو بشنوید. موج کوتاه ردیف 49 متر با فرکانس 5860 کیلوهرتز ساعت‌ها صدای رادیو فردا رو برای شما پخش می‌کنه و نیازی ندارید که به دنبال طول موج دیگری بگردید. طول موج 49 متر باز هم 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنه. موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو در ایران پخش میکنه، که البته میدونیم که در برخی از نقاط ایران پارازیت شدیدی روی طول موج متوسط ما انداختن. در تلاش هستیم با همکارانمون در بخش فنی تا راه حلی برای فرار از پارازیت های دولتی پیدا کنیم تا صدای رادیو فردا بهتر به گوش شما برسه. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما